26 آبان 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرع دومی بود که این فرع رو سید یزدی دار عروه طرح کرده اند. می فرماید که ما اگر علم داشته باشیم به نجاست دو ظرف، ثم علم پیدا کنیم به طهارت احده ما، و این علممون به یکی از سه وجه میشد، ثم این سه وجه رو حالا عرض میکنم خدمتتون، آیا میشد استصحاب نجاست رو جاری کنیم یا نه. صورت اولا این بود که می دانیم به طهارت احده ما علمن تفصیلیاً. می دانم که این ظرف سمت راست پاک شده است. بعد از اون این ظرف سمت راست جا به جا شده است. الان مشتبه می شد برای من که کدومه. این یه صورت. صورت دوم، علم دارم به احد به طهارت یکی از این دو ظرف لا به عینه، به حیث که طاهر تعینی ندارد، یا این پاکه یا این، کدوم نمیدونم. نه تعین ظاهری دارد و امتیازی دارد به وجه من الوجوه، و حتی ممکن است که در واقع هم تعین نداشته باشد به جهت اینکه هر دو تا ظرف پاک باشد. اینم صورت دوم. صورت سوم، می دانیم به طهارت احده ما به عنوان معین، یکی از این دوتا به عنوان معین پاک است، یعنی مثلا اناء و زیدن پاک است. الان شک می کنم که اناء و زیدن کدوم، یعنی گفتن به این دوتا ظرف که حالت سابقش نجاست بوده است، اونی که اناء و زیدن است تطهیر شده، الا اینکه من نمیدونم اناء و زیدن کدوم. آیا راستیه است یا چپیه؟ نمیدونم. این سه صورت شد. سید یزدی در هر سه صورت می فرماید که خب حالت سابقه اینا نجاسته، شک داریم طهارت کدومشون حاصل شده است یا نه، بنابراین در همه ظرف ها استصحاب چه می کنیم؟ استصحاب نجاست می کنیم، و در هر سه صورت استصحاب نجاست رو جاری می داند. مرحوم آقای نائینی بر سید یزدی اشکال میکنند. میفرمایند که در هیچ کدوم از این سه صورت استصحاب نجاست جاری نمیشود. در صورت اولا و ثالثه به یه بیان، در صورت ثانیه به بیان دیگر. در صورت اولا و ثالثه، یعنی اون جایی که صورت اولا اون جایی بود که علم دارم به طهارت احده ما علمن تفصیلیم، ثم معلوم تفصیلی مشتبه شده است. در صورت سوم علم به طهارت اناء زید داشتم، لکن اناء زید رو نمیدونم کدوم. در این صورت اول و سوم آقای نائینی می فرماین اینجا همون داستان شبهه مصداقیه استصحاب است. چرا؟ به خاطر اینکه در جریان استصحاب معتبر بود که شک متصل به چه باشد؟ به یقین. رو فرمایش آقای آخوند می فرمود اون یقین سابق دون باید شک زمانن متصل به یقین باشد تا شما بتوانید چه کنی؟ استصحاب کنی. من کان علی یقینن فشک من کان علی یقین فشک. این را آقای آخون فرمود یعنی اتصال زمان شک به زمان یقین. خب زمان شک به زمان یقین متصل باشد، یقین ما چه بود؟ یقین به نجاست بود. الان شک در نجاست داریم و میخوام استصحاب نجاست. آقای نائینی می فرمایند در صورت اول و سوم که علم داری به طهارت احدهما تفصیلا، یا اون جایی که علم داری به طهارت اناء زید از این دوتا ظرف ولی نمیدونی اناء زید کدومه، در این دوتا یه یقین به طهارت اینجا چه شده است؟ فاصله شده است که یقین به طهارت احدهما داری. این یقین به طهارت احدهما در علم تفصیلی، خیلی خوب، در علم تفصیلی یقین به طهارت احدهما بود. در اون جایی که اناء زید مشتبه شده است اونجا احتمال میدی که این استصحابی که میخوایی بکنی یقین به طهارت بینش فاصله شده باشه. بنابراین در صورت اولا و صورت ثالثه در یه فرضش یقین به طهارت احدهما فاصله شده است، در فرض دیگرش احتمال یقین به طهارت احدهما، یعنی اونجا هم یقین به طهارت احدهماست نه احتمال باشه، لکن یقین به طهارتی است که مشتبه است کدوم یکی طاهر شد. در هر دو یقین به طهارت بین یقین به نجاست و شک فاصله شده است. وقتی این وسط یقین به طهارت فاصله شد، بین یقین به نجاست شما و شک در نجاست این یقین به طهارت فاصله شده. وقتی این فصل زمانی ایجاد شد دیگه استصحاب نجاست جاری نمیشه. این فرمایش آقای نائینی در دو تا صورت اول و سوم. در صورت دوم و اون جایی بود که ما علم داریم به طهارت احدهما لکن لا به عینه، لا به عینه ظاهرا یا حتی لا به عینه واقعا. خب اینجا آقای نائینی می‌فرماید اینجا هم شما نمیتونی استصحاب نجاست بکنی. چرا؟ چون علم اجمالی داری یکی از این دوتا پاک شد. وقتی علم اجمالی داری یکی از این دوتا پاک شد، جایی که استصحاب در جایی که علم اجمالی بر خلافش باشد جاری نمیشد. الان میخوای استصحاب نجاست بکنی، علم اجمالی داری به طهارت احدهما، وقتی علم اجمالی داری به طهارت احدهما این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب. این بیان آقای نائینی مبنای شیخ که اگر علم اجمالی داشته باشید مانع از جریان استصحاب می شد. علم اجمالی به خلاف استصحاب. الان استصحاب ما استصحاب نجاست است. علم اجمالی من علم اجمالی به طهارت احده ماست. شیخ میگد اگر در جریان استصحابی علم اجمالی به خلاف باشد دیگر استصحاب جاری نمیشه. این مبنای شیخ است. آقای نائینی هم تبعیت کرده. آقای آخوند رحمت الله علیه میفرماید که علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است در فرضی که شما به مخالفت عملیه قطعیه برسید. بله، اگر به مخالفت عملیه قطعیه میرسید این علم اجمالی نمیذاره استصحاب دیگه جاری بشه. اما در فرضی که شما را علم اجمالی جریان استصحاب با وجود علم اجمالی شما رو به مخالفت عملیه قطعیه نرساند، درست شد؟ یعنی استصحاب میکنید و با جریان استصحاب به مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی نمیرسید، اشکالی نداره، استصحاب جاری میشه. و در ما نحن فی استصحاب نجاست است. در ظرف اول استصحاب نجاست میکنم. خب در ظرف اول که استصحاب نجاست کردم، آقای کی میگن؟ آقای نائینی پس گفت وقتی که استصحاب علم اجمالی مخالفش باشه جاری نمیشه، درست شد؟ خب این هم بیان آقای نائینی. حالا ببینیم که حرف سید درسته است یا حرف آقای نائینی. میگم که یکی یکی باید بررسی کنیم. اول همین فرمایش اخیر آقای نائینی در صورت ثانی. در صورت ثانیه شیخ میگد استصحاب اگر علم اجمالی مخالفش باشه جاری نمیشه. آقای آخون میگه چرا جاری میشد در فرضی که مخالفت عملیه قطعیه حاصل نشد. والحق مع آقای آخوند است. یعنی اگر شما با جریان استصحاب به مخالفت عملیه قطعیه نیفتید. اگر نیفتید به عملیه به عمل مخالفت عملیه قطعیه اشکالی ندارد، استصحاب جاری میشود. و در ما نحن فی چه میشد؟ استصحاب نجاست این ظرف اول. میگه این ظرف اول نجس. وقتی میگه ظرف اول نجس است مثبتاتش که حجت نیست که بگد خب این نجس است پس اون طاهر است. اگر بخواد بگه این نجس است پس آن طاهر است، وقتی که طاهر معلوم میشه کدومه، چون علم اجمالی داریم یکیش طاهر. این اصل مثبتات در اصول عملیه حجت نیست، پس پسش دیگه جاری نمیشه. استصحاب میگد این نجس است ظرف اول. بله، هاکذا نسبت به ظرف دومم استصحاب میگه نجس است. بنابراین با جریان استصحاب در هر دو ظرف شما از هر دو ظرف باید اجتناب کنید. خب وقتی از هر دو ظرف اجتناب کردی آیا میرسی به مخالفت عملیه قطعیه؟ نه. چرا؟ چون شما وقتی از هر دو ظرف اجتناب کردی، ظرف نجسی که در واقع یکی این دوتا نجس هستی، اون ظرف نجس را اجتناب کردی، ظرف طاهرم اجتناب کردی، اجتناب از ظرف طاهر که اشکالی نداره. بنابراین به مخالفت عملیه قطعیه شما نمیرسید با جریان این دو استصحاب. وقتی به مخالفت عملیه قطعیه نرسیدی با جریان این دو استصحاب، آقای آخوند میفرمایند که اشکالی نداره استصحاب جاری میشه، ولو علم اجمالی به مخالفت چه داشته باشی؟ این که یکی از این دو ظرف پاک است، علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست. این نقد در صورت ثانیه آقای نائینی که رو مسلک آقای آخوند نقد کردیم بر آقای نائینی و مسلک آقای آخوند هم صحیح. پس بنابراین در صورت دوم استصحاب نجاست جاری می شد، چنانچه سید یزدی جاری کرد. بیام صورت اول و سوم. نقد آقای نائینی در صورت اول و سوم چی بود بر سید یزدی؟ همون فرمایش آقای آخوند بود اینجا، که آقای آخوند زمان شک را دیگه باید متصل باشد به زمان یقین. من کان علی یقین فشک، او وقت استصحاب جاری میشه. در حالی که الان بین زمان یقین ما و شک ما یه یقین به طهارت حادث شده است، وقتی این یقین به طهارت حادث شد، اینا زماناشون با هم چه پیدا کرد؟ زمان یقین به زمان شک متصل نشد، بنابراین دیگه استصحاب جاری، استصحاب نجاست جاری نمیشد. اشکال آقای نائینی تو این صورت اول و سوم مبتنی بر مبنای آقای آخوند است. توجه می‌فرمایید؟ اشکال در صورت دوم مبتنی بر مبنای شیخ بود، در صورت اول و سوم مبتنی بر مبنای آخوند است که زمانن بین یقین و شک باید شما اتصال زمانی داشته باشید. و اگر یادتون باشد ما این مبنا را هم مناقشه کردیم، گفتیم اتصال زمانی بین یقین و شک نمیخواد. اونی که ما احتیاج داریم یقین چی؟ یقین سابق است و شک لاحق. همین که یقین سابق باشد و شک لاحق، و یقین ما الان فعلی است، همون یقین به نجاست الان هم هست. هاکذا شک به در نجاست هم الان وجود دارد. یعنی یقین فعلی است، شک هم فعلی است. ولذا اینی که آقایون میگن یقین سابق و شک لاحق، لازم نیست سبق یقین باشد. اگر یقین و شک با هم چی هم باشن، مقارن هم باشند، اشکالی نداره. این چون غالبا یقین سابق است و شک لاحق، و الا اگر همین الان یقین کرد، همین الان هم شک کرد، با استصحاب جواب
بودن
مقارن. حالا دیگه حتی اگر مقارن باشن، مقارن هم که باشن اشکالی ندارد، باید یقین فعلی و شک فعلی باشه. خب الان یقین فعلی به نجاست این دوتا ظرف در سابق الان هست یا نیست؟ خب یقیناً اینا در سابق نجس بود، پس یقین به نجاست موجوده. خیلی خوب، یکیش را علم تفصیلی داری پاک شده است، لکن اون یکی این صورت هم اون یکی الان کدومه نمیتون. درست شد؟ هاکذا تو صورت سوم یقین داری انا و زیدن از بین این دوتا ظرف که یکیش انا و زیدن است، انا و زیدن تطهیر شد، لکن انا و زیدن کدومه نمیدونی، درست شد؟ بنابراین آیا این ظرف در دست راست که حالت سابقه اون نجاست است، آیا این تطهیر شده است؟ شک در طهارتش داریم. حالت سابقه یقین به نجاست است، الان شک در طهارتش داریم. میشه استصحاب نجاست. این استصحاب نجاست در مورد این جاری کرد، میای سر این ظرف، این ظرف هم باز حالت سابقش یقین به نجاست است، شک داری آیا این تطهیر شده است یا نه؟ یقین به نجاست و شک در بقای نجاست الان داری، چون اگه تطهیر شده باشه دیگه نجس نیست، ولی نمیدونی الان این تطهیر شده است یا نه. بنابراین یقین به نجاست و شک در نجاست داری، استصحاب نجاست میکنی. بنابراین نسبت به هر دو ظرف استصحاب نجاست جاری میشود. و لذا ملاحظه فرمودید که تو این فرق حق با سید یزدی است که در هر سه صورت صاحب عروه استصحاب نجاست جاری کرده است. بله در هر سه صورت استصحاب نجاست جاری میشه، هیچ اشکالی هم ندارد. و فرمایش محقق بزرگ نائینی با کمال احترام نسبت به این شخصیت نابغه فقه و اصول تمام نمی‌شود. از اینجا یه فرع دیگرم خدمت شما عرض کنم. با اینکه این فرع داخل در شبهه مصداقیه استصحاب نیست، اما مربوط به ما نحن فیه و عرضمون رو تمام کنم. و اون فرع چیست؟ و اون فرع این است که یک مسئله ای داریم در دم ذبیحه، حیوان حلال گوش رو که ذبح میکنند، خب دم را مشهور میگن دم مطلقا نجس است، ولو کان فی الباطن، حتی تو باطن باشد نجس است. این مشهور اینو میگن، ما قبول نداریم. خب ولذا ثمره کجا ظاهر میشد آقا ماجی؟ ثمره اونجا ظاهر میشن ها، آمپول که شما میزنین، آیا آمپولا اون حالا وقتی که فرو میرد با خون، نه اونجا تو بدن خونه دیگه، با خون ارتباط پیدا کرد،
تو گوش میره
باشه،
تو رگ میره،
حالا تو رگ رفت، خوب شو تو رگ
رفت.
حالا فرض کنید دانستیم که در رگ، خب پس با خون ارتباط پیدا کرد، کشیدینش بیرون، چون نه چون فشرده از لایه پوست و اینا عبور کرد،
خونی نیست.
آفرین، الان که آورده بیرون سر آمپول خونی نیست، الان سر آمپول خون نیست، ولی تو باطن که رفت با خون ارتباط پیدا کرد. خب اگر گفتید خون در باطن هم نجس است، الان سر آمپولت نجس. اگر گفتی خون در باطن پاک است، سر آمپولت چی؟ پاک. ما میگم باطن کلن پاک، کلن یعنی چه خونش باشه، هر چه که باطن،
تا خاک خارج نشده بود.
آها، یعنی با تن پاک
خلاف مشهور این بره؟
بله، خلاف مشهور.
بله.
مشهور به خاطر اینکه اونی که ما دلیل داریم خون خارجی است. خونی که اون تو بدن، الان تو بدنی مال شما تمام خونه دیگه. 5 لیتر خون در جریان است. درسته؟ 5 لیتر تمام بدن من و شما خون جریان داره ولی حیات نخواهد داشت. یعنی من یه بشکه نجاستم؟ نه. آنچه که در داخل پاک. بله. داخل که
باشه.
وقتی که داخل باشه. فرقی نداره. منی. در داخل. در کیسه منی است. میگون پاک. توجه کردید؟ خارج که شد. اینا نجاساتی است. وقتی که خارج شد. بله. در خارج نجس است. ولی تو باطن انسان پاک. خب؟ حالا این خلاف مشهوره. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن دم مطلقا چیه؟ نجس. خب چه در باطن چه در خارج. حالا ما حیوانی رو زد کردیم علا فتول مشهور. دم مسفوح یعنی خونی که از رگهاش که ذبحش کردید این گوسفند را، خونی که از رگها جستن می کند و بیرون میاد، اون اندل کل نجس است. خب خونی که بیرون آمد نجس است، می موند دم چی؟
باقی مانده در بدن گوسفند.
الدم المتخلف، خونی که دیگه باقی میمونه. خب آقایون میگن خونی که ریخته میشد او نجس است، ولی بعد از این خونی که ریخته میشد اون دمی که متخلف است، لا گوشتا لایه بقیه اعضا و جواره این حیوان، خصوص مثلا جگرش، وقتی شما جگر رو در میارید اصلا خون آلوده، دست بهش بذارید دستت سرخ میشه، اون دم متخلف دیگه پاکه. درست شد؟ بله دیگه. بله. این دم مسفوح یعنی خون ریخته شده از حیوان ذبح شده، دم مسحوف نجس است. لکن دم مسحوف که مسفوح خارج شد موجب میشد که المتخلف من الدم، اون المتخلف من الدم دیگه چه باشد؟ دیگه پاک باشد. بنابراین المتخلف من الدم اون دیگه چیست؟ اون دیگه پاک است. درست شد؟ خب صبر کن. حالا مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما اگر یک دمی را، یعنی الان لباس من میبینم که این لباس چیه؟ خونی. نمیدونم آیا لباس که خونیه اصابت کرد به چی؟ به دم مسفوح مالیده؟ خب به اون اگه مالیده باشد اون نجسه دیگه، پس لباسم نجسه. یا مالیده است به چی؟ به خونی که تو جگره، به دم متخلف. خب اگر به دم متخلف مالیده باشد محکوم به طهارت است. درسته؟ خب الان نمیدونم، آیا محکوم این دم، آیا از دم متخلف است که به لباسم مالیده است، محکوم به طهارت است، یا دم چیست؟ دم مسفوح است و محکوم به نجاست است. اینجا آقایون میان چه جاری میکنن؟ استصحاب نجاست. چرا؟ میگن الدم نجس مطلقا. اون مشهور دیگه میگن الدم نجس مطلقا. خب شما شک داری آیا این دم دم متخلف است یا نه؟ درسته؟ چرا دیگه؟ نه 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 متوجه نه. الدم نجس مطلقا ولو کان فی الباطن. حالا بعد اینکه ذبح شرعی شد حیوان، دم مسفوح نجس است، دم متخلف پاک. مطلقا در مقابل باطن، چه ظاهر باشد چه باطن، مال قبل ذبح. وقتی ذبح شد، وقتی حیوان ذبح شد، دم چی؟
خارجی.
دم مسفوح نجس است، دم متخلف پاک. الان حیوان ذبح شده، لباس من خونی است، به خون حیوان ذبح شده، لکن نمیدونم این دم دم مسفوحه که ریخته یا دم متخلفه. اگر دم مسفوح باشد نجسون، دم متخلف باشد پاکون، کدومشه؟ آقایون میان اینجا یه استصحاب چجاره میکنن نجاست. میگن خب دم قبل این که زیب بشد، هر دمی اگر اصابت میکرد نجس بود، الان اینم دمه پس نجس هست. چون دم مسفوح باشد که نجس هست، دم متخلف باشه پاکه. اما تو نمیدونی دم متخلف هست. وقتی نمیدونی دم متخلف هست، بنابراین استصحاب نجاست دم رو میکنی، لباس محکومه به نجاست هست. سم بله؟ شکه در نجاست و که با این نجاسته میگرد عدم و نجس و بنابراین این دم نجس است الا احراز بشد دم متخلف است. شما هم که نمیتونی احراز کن، شک داری دم متخلفه، پا استصحاب نجاست جاریش. خیلی خوب. و اشکالی ندارد اینجا که شما بگوی که ما احتمال میدهیم عنوان دم متخلف را که محکوم به طهارت است. میگم این احتمال عنوان دم متخلف مانع از جریان استصحاب نجاست نیست. بنابراین اجازه بدیم عرض میکنم، بنابراین استصحاب نجاست جاری میشود. این استصحاب حکم. اینجا استصحاب موضوعی هم داریم. استصحاب موضوعیش چیست؟ استصحاب موضوعی اینجا این است که این دمی که به لباس من است، یک وقت از حیوان خارج نشده بود. کی؟ اون وقتی که حیوان رو ذبح نکرده بودن. حالا حیوان رو ذبح کردن، شک دارم آیا این دمی که لورباس من است از اون دمایی است که از حیوان خارج شده است که نجس باشد، یا جزء اون دمایی است که در متخلف در حیوان باشد. پس بنابراین این دم یه وقت از حیوان خارج نشده بود، دم مسفوح نبود. حالا شک میکنم دم مسفوح هست یا نه، استصحاب میکنم این که الانم دم مسفوح نیست. با این استصحاب که استصحاب موضوعی است، حکم میشد به این که دم مسفوح نیست، پس بنابراین حکم طهارتش میشد. توجه فرمودی؟ خب ما الان این دوتا استصحاب رو داریم، استصحاب حکمی میگد نجاست، استصحاب حکم نجاست، استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی چه میکند؟ میگد که این دم دم مسفوح نیست و محکوم به طهارت است. آیا این دوتا استصحاب جاری می شود؟ آقای ناینی می فرمایند که این دوتا استصحاب هیچ کدوم جاری نمی شود. آقای ناینی میگه هیچ کدوم جاری نمی شود. چرا؟ چون احتمال دارد انطباق عنوان دم مسفوح. اگر دم مسفوح احتمال دارد دم مسفوح باشد، این مانع از جریان استصحاب موضوعی است. و احتمال دارد عنوان متخلف و این مانع از جریان استصحاب حکمی است، یعنی استصحاب نجاست. چون این دوتا احتمال میرد، آقای ناینی میگد هیچ کدوم از این دوتا استصحاب جاری نمیشد. ما چه میگم؟ ما چون این دوتا احتمال و مانع از جریان استصحاب نمیدونیم، میگم که هر دو استصحاب مشکلی ندارد، میتواند جاری بشود، الا این که با جریان استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. یعنی استصحاب در ناحیه موضوع همواره مقدم است بر استصحاب در ناحیه حکم. بنابراین استصحاب نجاست که استصحاب حکمی است جاری نمیشد، چون استصحاب موضوعی داریم. با جریان استصحاب موضوعی دم محکوم به چیست؟ محکوم به طهارت است. یعنی میگم این دم یه وقت دم مسفوح نبود، حالا شک میکنم دم مسفوح هست یا نه، استصحاب میکنم که الانم دم مسفوح نیست، پس نجس نیست، پس استصحاب طهارت جاری میشد. بنابراین استصحاب طهارت اینجا جاری میشد. و عجیب است. بله. اگر قرار باشد به صرف احتمال شما نتونین استصحاب جاری کنین، از آقای ناینی سوال میکنین. آقای ناینی، اگر به ما گفتند که عالمون جلیلون در شهر مرده است و منم رفتم و اصلا جنازه رو الان دارم تشییع میکنم، عالمون جلیلون اما نمیدونم کیه، از اون طرف مرجع تقلید منم در این شهر است، احتمال میدم این عالمون جلیلی که الان تو تابوته و دارد تشییع میشه مرجع تقلید من باشه، احتمالم هست چه باشه؟ یکی دیگه باشه. درست شد؟ آیا استصحاب حیات مرجعم رو که می کردم با این احتمال دیگه نمیتونم استصحاب حیاتشو بکنم یا میتونم؟ ها؟ میتونم یا نمیتونم؟ به خود آقای نائینی میگم آقای نائینی
یقینه به حیاتش
اگه بله دا دیروز زنده بود الان شک دارم مرده یا نه یه عالمی هم دارن تشییع میکنن جنازه تو تابوته خیلی خوب و از انبوه مشیعین معلومه که عالمون جلیلون پشت سر این جنازه دارن میرن خیلی خوب میتوند آیا مرجع تقلید من باشد؟ احتمال دارد؟ بله. احتمالم دارد یکی دیگه باشد؟ اونم بله. خب آیا به صرف انطباق عنوان عالم چون مرجعی منم عالمون الان ممکنه توی تابوت مرجع من باشد ممکنه یه عالم دیگه باشد من تا دیروز زنده بود مرجع من الان میتونم استصحاب حیاتشو بکنم یا نمیتونم چرا؟ چون تا مادامی که علم به موتش نداری استصحاب حیاتشو میکن الان من نمیدونم این عالمی که تو تابوت مرجع من است به منم نگفتن این گفتن عالم جلیل متوفاست خب احتمال دارد مرجع من باشد احتمال دارد یه آقای دیگه باشد سوال ما از آقای نه به صرف احتمال این که مرجع تو تابوته مانع از جریان استصحابه پس به صرف این که احتمال این که یقین دیگری حادث شده باشد نمیتونید شما نقض استصحاب رو دیگه جاری نکنید تجربه بدید شما میگوی اینجا مرجع من تا دیروز زنده بود الان نمیدونم زنده است یا نه استصحاب چه میکنم حیاتش این استصحاب حیات جاری است تا شما علم به چی پیدا کنی به وفاتش اون وقت که علم به وفات پیدا کردی دیگه جاری نمیشد تموم شد صرف احتمال برای شما شک میاره و شک خب شک فعلی یقین فعلی جای جریان استصحاب است تجربه فرمودی بنابراین فرمایش آقای نائینی اینجا هم تمام نمیشن و هر دو استصحاب جاری است هم استصحاب حکم هم موضوع البته یکیش استصحاب حکمی نجاست است استصحاب موضوعی طهارت است اینا با هم معارضه دارند لکن استصحاب موضوعی همیشه مقدمه بر استصحاب حکمی است بنابراین مادامی که شما استصحاب موضوعی دارید نسبت به استصحاب حکمی جاری نمیشن استصحاب موضوعی هم اینجا میگه چی؟ طهاره بنابراین این خونی که به لباسم میبینم و شک دارم آیا از خون دم مسفوح هست که نجس باشد یا دم متخلف هست که پاک باشد خون محکوم به طهارت هست قصد با باله آفرین باله برای اینکه نمیدوند که این خون دم مسفوح هست و لذا محکوم به طهارت است بله هازا کلهو در چی؟ در مجهوله تاریخ میرسیم به بحث بعدیمون فردا انشالله اگر یکی از دو حادثه معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ آیا اینجا استصحاب جاری می شد یا نه انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله